ثابت جدا میشه، مسئولیت ها میاد گردنت، تقیل های میاد گردنت. چون مسلمونم ماست تقلوی بسازم، چون مسلمونم دروغ بگم، چون مسلمونم کم بفروشم، آخه مسلمان که شد وظیفه عوض میشه عزیز من. با عینک دیگه باید نگاه کنیم به خودمون. ولی این پیرزن چقدر فهمیده بوده، میگه خب الان که مسلمونم چه کنم؟ گفت مادر حالا که مسلمان شدی الان باید نماز مغرب بخونی. وضو رو یادش داد، بعد گفت نماز بلد نیستم، گفت من تلقین میکنم. تلقین به این میگن که یکی بگه اونم از او یاد بگیره بگه، به زبان او بگه. تلقین کرد، مادر نماز مغرب را خوند با تلقین، اون حمد میخوند، دیدم میخوند سوره میخوند، مغرب تمام شد. نشستن یقدر مادر و فرزند صحبت کردن، بعد گفت چه پسر جان الان تا دم خواب من بازم وظیفه‌ای دارم در این دین جدید یا نه؟ گفت مادر یک وظیفه دیگه باقی مونده و اون یک نماز چهار رکعتی است. حدیث ها میدونی کجاست حدیث؟ در کتاب نمیدونم درجه سه و درجه چهار نیست، در کتب اربعه شیعه این حدیث آمده. فیض کاشانی کتب اربعه رو جمع کرده، اسمش گذاشته وافی. توجه کردید؟ وافی مجموع کتب اربعه شیعه است. من این حدیث رو در وافی دیدم، مدرکش میگم که خیالتون راحت بشه. اسراری در این حدیث هست که رو انداختم تازه بنده وقت دیگه. ارزم حضورتون که گفت مادر تا دم خواب یه چهار رکعتی هم برگردن تست. گفت هنوز یاد نگرفتم. گفت تلقین میکنم بخون. این چهار رکعت اشارم با تلقین خوند. حدیث میگوید پیرزن گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، مثل چراغ خاموش شد.
دوستان و یاران همراه و صاحب دل، شما نمازگزاران گرانقدر، امیدوارم طاعات و عبادات شما خوبان و بزرگواران مورد قبول درگاه عدیت قرار گرفته باشه. و ما همراهان عزیز ارجمند در ادامه برنامه به افق آفتاب به بخش احکام رسیدیم و در این بخش طبق معمول حجت الاسلام المسلمین علی آقا بابا پاسخگوی سوالات شرعی شما عزیزان هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك و بطاعتك عن معصيتك و بفضلك عن من سواك یا واسع المغفره. سلام خدمت همه شما شنوندگان و همراهان گرامی برنامه به افق آفتاب. توفیق داریم در بخش مطرح کردن مسائل شرعی در خدمت شما بزرگواران باشیم. در این جلسه میخوایم بپردازیم به سرقت‌ها و دزدی‌های پنهان. همونطوری که میدونید یکی از گناهان کبیره سرقت و دزدی هست و زشتی اون برای همگان قطعا روشنه. هممون میدونیم که کار بسیار زشت و بسیار بدیه. اما برخی از سرقت‌ها وجود داره که از نظر برخی از مردم قبحی نداره، اما از نظر شرعی نوعی سرقت محسوب میشه. شاید بعضیا این رو سرقت و دزدی ندونن و بگن ای بابا این که دزدی محسوب نمیشه، این که سرقت محسوب نمیشه، در حالی که از نظر شرعی نوعی دزدی محسوب میشه. اجازه بفرمایید چند نمونه رو خدمت شما عرض بکنیم. نمونه اول، ندادن بدهی مردم. امام صادق علیه السلام در کتاب بهار الانوار جلد 84 فرمودند هر کسی که قرضی رو از کسی بگیره و قصد پرداختن اون رو نداشته باشه به منزله دزد محسوب میشه. کان به منزله سارق. خب این سرقت پنهانه، از برادرش، از دوستش، از فامیلش، همکارش قرضی رو گرفته و قصد پرداختش هم نداره، یا مثلا میگه این که برادر منه، وظیفش بود به من این مبلغ رو بده، قصد پرداخت رو نداره، این که بابای من بود، وظیفش بود که به من کمک بکنه، قصد پرداخت این قرض رو نداره، خب این نوعی دزدی محسوب میشه. دوم، کسی که مال یتیم رو میخوره، خب این هم سرقت محسوب میشه. سوم، کسی که غش در معامله داره، یعنی یه طوری در معامله دروغ میگه یا ظاهر جنس رو زیبا جلوه میده تا این جنس زودتر به فروش بره، اینم غش در معامله است، اینم نوعی سرقت و دزدی محسوب میشه. یا کسی که کم فروشی میکنه، خب کم فروشی هم جزو سرقت و دزدی محسوب میشه. یا کسی که اصلا قصد پرداخت مهریه خانومش رو نداشته باشه، کسی که مهریه زن رو بر خودش حلال بدانه، خب این هم اشکال داره و نوعی سرقت پنهان محسوب میشه. مسئله بعدی رو در قالب یه سوال مطرح میکنیم. خانومی با شوهرش شرط کرده که من سر کار برم و شوهرش همین اجازه رو به او داده و این خانوم یه درآمد مستقلی داره. حالا این خانوم میتونه مستقلن در دارایی‌های خودش تصرف بکنه؟ در پاسخ عرض میکنیم زن میتونه مستقلن در دارایی‌های خودش هر تصرفی که میخواد انجام بده و شوهر حق نداره مانع خرج همسرش بشه. هر کجا هستید خداوند یار و نگهدار همه شما بزرگواران باشه. خدا نگهدار.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، کم کم به دقایق پایانی برنامه امروز به افق آفتاب برسیم. سپاسگزاریم از همراهی و همدلی همه شما خوبان و عزیزان. با دعا برای تعجیل در فرج آفا و مولامان امام زمان حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه شریف، تا برنامه دیگر شما را به خداوند سبحان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
یکی از چیزهایی که باید شما برمان قاری در نظر داشته باشید مهندسی تلاوته.
هفدهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع مهندسی تلاوت.
الا یا حامل الوزر الثقیل فما اغراك بالعمر الطویل.
استادان و پژوهشگران قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود در موضوع نشست را حد اکثر تا پایان آذر ماه به شورای عالی قرآن ارسال نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.quranshoura.ir مراجعه فرمایید. شورای عالی قرآن.
لحظه هاتون سرشار از آرامش. سپاسگزار هستیم از شما که در روز جمعه 29 مهر ماه روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ما رو میشنوید. برنامه بعدی ما تاریخ ایران با هم بشنویم.
تاریخ ایران.
ای ایران ای مرد برگوهر، ای خان کفتر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتظر هستم. در برنامه تاریخ ایران از رادیو ایران با شما صحبت میکنم. خب دوستان عزیز، ما درباره یک موضوعی که ظاهرا به شهریور 20 مربوط نیست ولی تریاک، مشکل تریاک در این مملکت، اشاعه تریاک که چقدر به زیان این مملکت تموم شد، در شهریور 20 بسیاری از افرادی که با تصمیم بگیرن تریاک میکشیدن و برای یک تریاکی صبح زود پا شدن، رفتن به جبهه یا رفتن به کارهای اداری بسیار مشکل بود. واقعا یک معجزه بود که در این مملکت بالاخره تصمیم گرفته شد که تریاک و جلوشو بگیرن. قوام السلطنه این کارو کرد از سال 25، برای که گفتن در آذربایجان پیشوری دستور داده حکومت کمونیستی آذربایجان، هر کی که قاچاق تریاک میکنه تیربارونش کنن. این بود که قوام برای این که عقب نیفته و این کار مترقی بود، تیربارون کردن کار درستی نیست، ولی مبارزه و تهدید و جلوگیری از قاچاقچیان کار بسیار خوبی بود. الانم میبینید که محمولای وارد مملکت میشد و میشود که اگر اینو کشف نکنن، الان در تمام به اصطلاح جاهای ورودی کشور، مرزهای کشور، علاوه بر پلیس و علاوه بر کسب اطلاعات، از سگ استفاده میشه. سگهای پلیس کارآزموده، سگهایی که کاملا محموله رو تشخیص میدن و این داره کشف میکنن. آقای مشرف نفیسی میگه که دولت فروغی که تشکیل شده بود، اون کابینه که تشکیل دادم، من وزیر دارایی بودم. یک مقدار از عوائد وزارت دارایی از تریاک بود. میگه من پیشنهاد کردم که در برنامه دولت ذکر شود دولت جدید مصمم است جلوی مصرف تریاک را در ایران بگیرد. میگه هیچ کی مخالفت نکرد، در حالی که چند تا از این وزیرها من میدونستم اینا تریاک میکشن. گفتم یه پیشنهاد پوچه، نمیشه انجام بده. اولا چه درآمدی تریاک داشت؟ شما میدونید که زمان دکتر مصدق دولت از تریاک عواید زیادی داشت و جالبه که مصدق نتونست مبارزه و مسکرات رو انجام بده، برای اینکه میگفتن آقا 80 میلیون ما رسومات میگیریم. رو هر بطری یه باندرول میزد وزارت دارایی، مبلغی کم میکرد. و این بود که در خیابان لاله‌زار، من آمارشو دارم، 101 مشروب فروشی بود فقط در خیابان لاله‌زار جدید و لاله‌زار قدیم که یه سرش میخورد به خیابان شارزا الان انقلاب، یه سرش هم میخورد به توپخانه. عرض شود که 101 مشروب فروشی، اغذیه فروشی و یک کتابخانه قانون معرفت. روزنامه می نوشتم گفتم آقا ببینید چه خبره. تمام تهران بعد از شهریور 20 بار درست کرد. بار یعنی چی؟ یعنی نوشگاه. یه سری از این لهستانی ها در ایران موندن، یه سری افراد مشکوک دیگه بودن، اینا بارمن بودن و ظاهرا به اینا میگفتن گارسون، یا گارسون نبودن. پلیس وقتی وارد میشد اینا گارسون میشدن. اینا سر میزا می نشستن و جوانها رو به خوردن مشروب به اصطلاح تشویق میکردن. خیلی بار ما داشتیم. مجله خواندنیار سال 33 تعداد این بارها رو حدود تقریبا 80-90 بار، معروف ترینش بار ماکسیم بود و مشروبات اینطور اشاعه پیدا میکرد. از خارج هم وارد میشد. بازار بسیار وسیع برای مشروبات. آقای مشرف نفیسی میگه که میگه خندیدن وقتی من گفتم که ما باید با مبارزه کنیم با تریاک، همه خندیدن. از چندین نسل قبل به بعد استعمال تریاک در ایران معمول شده، روز به روز توسعه میافت. دکتر حسن علی آذرخش، کتابش اینجاست، خدا بیامرزه، آفات نوشته بود، سه آفت بزرگ، یکی مشروب بود، یکی تریاک بود، یکی فحشا بود. تمام آمار نوشته، آمار بیماری های آمیزشی، آمار بدبختی های مردم ایران، چقدر ایرانی ها مشکل داشتن، چقدر جوانانی بودن دچار این سه آفت می شدن و سربازایی بودن می اومدن برای خدمت وظیفه در باخشا. باخشا که روزای پنجشنبه تعطیل می شدن 24 ساعت بیکار بودن، می رفتن اون قلعه. ناحیه بد ناخوشنام تهران. این تلخه، تاریخ تلخه، ولی باید ما بخوانیم. خب در زمان صفویه تریاک رو می نوشیدن به صورت یه شربتی در می آوردن، مخدر بود، بنگ بوده، حشیش بوده، حشیش گجرات از هندوستان می آوردن، خیلی می گفتن مکیفه. و این بود که وقتی سربازان واقعا غیر نظامی، چریک و ابتدایی محمود افغان می رسن به اصفهانی که 1,200,000 نفر سکنه داشت، اینا تعدادشون حد اکثر 18,000 نفر، 25,000 نفر، ولی این افیون در مردم طوری تنبلشون کرده بود، بل لب جوی نشین و گذر عمر ببین. حالا بعدن کم کم تریاک کشیدن در ایران از زمان ناصرالدین شاه عرض شود متداول میشه. خیلی کار بدی بود. یعنی یک خانواده اگر میفهمید پسرش تریاکی یا شوهرش تریاکی، یه خانم اگر متوجه میشد ترک رابطه میکرد. شما روزنامه ناهید در 1300 در میومد، اوائل حکومت رضا شاه، همه خانوم ها از تریاکی بودن شوهرشون ناله میکردن، فوش میدادن، میگفتن این بلای جانسوزه که شوهر ما رو بیچاره کرده، بدبخت کرده، خانواده ما هرچی ما پول در میاریم خرج این مواد میکشه. خارجی ها مینوشتن، نوشتن ایرانی ها لذتشون اینه که پول در بیارن و مبلغ ناچیزی رو به صرف خانواده کنن، باقی رو بشینن تریاک بکشن. بعد از تریاک شیره، یعنی شیره بدتر از تریاک بود. آقای دانشور، خدا بیامرزه، محمود دانشور، اولین جهانگرد ایرانی که میگه من ایرانگردم، 1328 کتابش در اومده، من کتابشو دارم اینجا، دو جلد بود، یه جلدشو دارم، دیدنی ها و شنیدنی ها ایران. گفت نکته عجیبی تو آبادان به نظرم رسید، از تهران نگاری آورده بودن، یعنی برای شیره کشی تعدادی دختر و زن از تهران آورده بودن، 75 شیره کشخانه در آبادان بود، شرکت نفت به اینا کمک میکرد، شرکت نفت انگلیس و ایران. فکر کن کارگره 18 ریال که در میآورد، 5 ریال 6 ریال رو شیره میکشید. هرچند که کم کم در ایران استعمال تریاک متداول شد، بسیاری از اشخاص، این آقای مشرف نفیسی میگه، ترجیح میدادن جز دان خالی چیزی نخورن، لباس نو نخرن، خانه خود را در زمستان گرم نکنن تا پول کافی برای خرید تریاک برای آنها باقی بماند. 432 جلد اول کتاب مشرف نفیسی. اسم کتابم بگم که شما بشناسید این کتابو، یادی از روزهای رفته. من هیچ کتابی به اندازه این کتاب منو خوشحال نکرد، ولی باور کنید این کتاب مرتب من اینو ورق میزنم. خب در گذشته اعتیاد به تریاک یک نوع ننگ محسوب میشد. اشخاص تریاک را پنهان از دیگران میکشتن، خجالت آور بود. به مرتکه تریاکیه، اگه دختری میرفتن خواستگاریش باباش تریاکی بود، گفت بابا این دختره ببین باباش تریاکیه، قابل اعتماد نیست. معتادین معمولا دور هم جمع میشدن. اگر یک شخص غیر معتادی در جرگه آنها وارد میشد، آنها فورا منقل و وافور و سایر لوازم تریاک کشی را پنهان میکردن. صحبت را طوری جور میکردن که بدگویی از تریاک و تریاک کشان تازه وارد را اخبار کند. ننگ بود. خانواده‌ای که تریاک میکشتن ننگ بود اول. با مرور زمانی جنبه ننگین تریاک کشی سست شد. شعران گفتن ها. خیلی در بدیه تریاک شعر گفتن. ایرج میرزا هم شعر گفته. خیلی بد گفته از تریاک. چون خودش هم تریاکی بود. بدون اینکه معتادین آنقدر جری شده بودن که در اطراف این عادت خود قلوف کنن، کم کم نمی دانستن، لازم نمی دانستن که در خفا تریاک بکشن. حتی در بین طبقات کم بضاعت کشیدن تریاک در قهوه خانه چیز بسیار عادی بود. من همیشه استعمال تریاک را یکی از موجبات فقر و بدبختی ایرانی ها می دانستم. یکی از افسرهای ارتش میگه قزاق بوده، گفت در تمام تهران در قهوه خانه ها تریاک میکشیدن. در پستوی قهوه خانه ها تریاک منقل بود، یک سو عادی بود. حتی تو حیاط می نشستم و تریاک میکشیدم. میگه فرمانده روسیه من تو قزاق خانه وقتی فهمید من تریاک میکشیدم خیلی بدش اومد. گفت این چیز کثافتیه، نکشینو. میگه کم کم فهمیدن که تریاک به قدری بدن رو ضعیف میکنه که انسان از غیرت و تعصب میفته. در اوائل دوره مشروطیت صحبت از این به میان آمد که مراکز تریاک کشی را ببندن، فروش و مصرف تریاک را منع کنن. خب آقای مشرف نفیسی میگه که میگه من نامه‌ای به قلم دکتر میلیسپو دیدم که در وزارت دارایی کار میکرد، گفت به رئیس دارایی همدان گفت تو چرا کار نمی کنی؟ تریاک باید فروشش بره بالا. این ابله آمریکایی که خیلی ازش بد میگن. دوتا کتابم نوشته، خیلی از ایرانیا بد گفته. تمام ایرانیا دزدن، تمام ایرانیا دروغگوان، تمام کارمندان دولت روزا چای میخورن، سیگار میکشن، هیچ اهل کار نیستن. هر چی دهنش رسیده به ایرانیا بد گفته. دوتا کتابش ترجمه هم شده. کتاب اولش از کتاب دومش بهتره، جوانتر بوده. اسم پسرش هم گذاشته بودن تجریش، چون در تجریش متولد شده بود. ولی این خیلی از این بد میگه. مشرف نفیسی میگه جامعه اتفاق ملل یه قانونی گذرانده بود که تریاک کم بشه، در دنیا این مواد مخدر کم بشه. میگه یه روز من رفتم این کمیسیونی که از اروپا اومده بودن، موسیو دولانو بود که معلوم شد دایی فرانکلین روزولت بود که بعدن رئیس جمهور آمریکا شد. دو نفر دیگر اعضای اون کمیسیون، یک نفر پروفسور گیاهشناسی ایتالیا، یک نفر مهندس فرانسوی بود. میگه در زمان رضا شاه قدمی در این را برداشته نشد، ولی متاسفانه در اون زمان عوارض تریاک رو زیاد کردن، مالیاتش رو زیاد کردن که مردم زیادتر بکشن و اومدن در هر خیابانی میفروختن تریاک با باندرول. تریاک باندرول یعنی شما میرفتید پول میداد. من خودم تو رش دیده بودم، من بچه بودم رفتم رش دیدم یه مغازه نوشته تریاک فروخته میشود. باندرول میزدن، یک چیزای قهوه‌ای رنگی بود، یه لولای قهوه‌ای رنگ مثل مداد، دورش رو باندرول میزدن که مردم بخرن، درآمد داشت دورن. آقای مشرف نفیسی میگه که میگه در سال 1120 که من وزیر دارایی شدم، از 7 نفر ایرانی، اهم از زن و مرد و بچه و بزرگ، 1 نفر معتاد به تریاک بود. دکتر ابراهیم مدرسی استاد من بود تو روزنامه نگاری، سردبیر مجله ترقی بود. گفت من بچه که بودم تو قائنات، بوی تریاک تمام شهر رو پر کرده بود. زن و مرد تریاک میکشیدن، مردم بر نخوره بهشون. کتابشو دارم، میخوام چاپش کنم. گفت در قائنات که ما رفتیم بوی تریاک چوری بود که تمام این کوچه ها، تمام این خیابون ها بوی تریاک بود. زن بلند میشد صبح یه چلو خورشتی درست میکرد، بعد میرفتن تو اتاق تریاک میکشتن، قبل از نهار بعد از نهار، زن و شوهر. شما میخوایی این ملت بجنگه؟ مشرف نفیسی میگه که در مجلس رفتم صحبت کردم، همه پروگرام منو مبارزه با تریاک رو تصویب کرده. همه خندیدن. میگه من اومدم یک برنامه درست کردم، چند نفر دانشمند آوردم، چند نفر پژوهشگر آوردم که تصمیم شدیدی اتخاذ شود کشت و فروش و مصرف تریاک فوراً در تمام قلمرو خاک ایران ممنوع شود. خیلی از جنرال ها میکشتن، خود شاه هم گاهی میکشید، اینطور که نوشتن مستخدماش نوشتن صوبا میکشید. یعنی میگفتن این بدن آماده میشه، نشاط پیدا میکنه. در ایران خیلی از فرماندهان لشکرها میکشیدن، خیلی از شهربانیچی ها میکشیدن، منقل تریاک همه جا بود و این روسا مسخره میکردن. روسا تو این گزارش هایی که مینوشتن داشتن همه ایرانی ها تریاکه. یه دفعه من از رادیو بغداد یک کلمه شنیدم به زبان عربی، جنرالی بود معاون عبدالکریم قاسم، رئیس دادگاه انقلاب نظامی. مردم ایرانم هر کی دستگیر میکردن میبردن این محاکمه میکرد، عباس مهداوی، خیلی آدم کثیف کمونیست جنایتکاری بود. یه ایرانی رو آورد گفت من از ایران اومدم، گفت برو شما ایرانی ها که کل هم افیون، همه تون تریاکی هست. باور کنید اینقدر حال من بد شد، از رادیو عربیش داشتم گوش میدادم، رادیو عربی بغداد رو گوش میدادم، بعد مجله العالم چاپ بیروت رو میخریدم زبان عربی قوی بشه. گفت کل هم ایرانی. یه فوش دیگه هم داد به ایرانی ها که بعد اعدام شد. هرچود که میگه همه گفتن سنگ بزرگ علامت نزدنه. نخست وزیر که بیمار، آقای فروغی، هرچود که کاری نمیتونه بکنه. بعد میگه در پارلمانی مرکب از 120 نماینده، طبق اطلاعاتی که من به عنوان وزیر دارایی به دست آوردم 70 نفر تریاک میکشیدن از نماینده های مجلس. 120 نماینده، نصف این 70 نفر از آنها معتاد بودن، به طور مستمر تریاک میکشیدن، نصف دیگر هر موقع فرصتی پیش می آورد وافور تریاک را زیر لب می گذاشتن. وافور یعنی واپور، یعنی چی؟ بخار. کشتی بخاری رو می گفتن واپور، یعنی کشتی دودی. این وافور شده عربی، شده وافور. تریاک کش ها مردمان مخصوصی هستند. آنها در باطن ضمیر خود اعتراف میکردن که تریاک سم مهلکیست، هر کس به استعمال آن عادت کند موجب انحطاط او میشود، اما در ضمن جز برای تریاکی هیچ نوع حس رفاقتی نداشتن، عاشق هم بوده، دور هم مینشستن تو منقلا. در مورد کسانی که معتاد نیستن، آنها یک بی‌اعتنایی تحقیرآمیزی دارن، میگن یارو نمیفهمه، یارو از دنیا لذت نمیبره. جوانهایی بودن داماد میشدن تریاکی بودن. تریاک توری یک سم مهلکی بود که انگلیسی‌ها گردن ما گذاشتن. کمپانی هند شرقی، شما می‌دونید که تریاک هند به چین صادر می‌شد، بعد خود چین مزارع بزرگ تریاک ایجاد شد. چینی‌ها وقتی گفتن ما نمی‌خوایم تریاک بکشیم و شروع کردن به مبارزه، دو بار انگلیسی‌ها و دول اروپایی با چینی‌ها جنگیدن. جنگ تریاک معروفه، چین رو بمباران کردن. بندر هنگ کنگ که 90 سال در اشغال انگلستان بود، سر این پیروزی بر چینی ها بود و مجبور می کردن. من عکسایی دارم، دخترای چینی همه پای منقل نشستن، قیافای جوان 16 ساله 18 ساله پای منقل نشستن و اینقدر بدبخت بودن. می گفت، گفتش که من هر چی سعی می کردم به جایی نمی رسید و ما با من صحبت کردن، اومدن جلسه گذاشتن که شما چرا با تریاک داری مخالفت می کنین؟ شما میدونید که این تریاک چه درآمدی نصیب ملاکان میکنه. یکی از این ملاکان والازد اشرف بود، خانلق در همین طرف جنوب ایران بین کاشان اصفهان اگر اشتباه نکنم مرکز تریاک والازد اشرف بود. رزمارا کتابشم بهتون میگم، بحران دموکراسی در ایران، به قلم دکتر فخرالدین عظیمی، تز دکتراش بوده. رزمارا میگه والاحضرت از من توقع دارن، خیلی هم رابطه رزمارا رئیس ستاد ارتش با اشرف خیلی عاشقانه بوده، خیلی علاقه به هم داشتن. 7 نامه از اشرف به رزمارا و 7-8 نامه از رزمارا به اشرف به دست اومده، چاپ هم شده در کتاب های مختلف. من کتاب خودم هم چاپ کردم این نامه ها رو، هر دو نامه ها رو چاپ کردم در دو جلد، اشرف خاطرات اشرف و کتاب اشرف. خب میگه ما هر کاری کردیم، گفتیم آقا مأمور دولت اجازه کشت خشخاش بدین، استخراج تریاک محصولش منحصرا به مصارف طبی و برای صادرات به خارج از کشور برسه. چرا؟ چون مورفینش عالی بود. تریاک ایران در نمایشگاه 1930